بسم الله الرحمن الرحيم. یک روایت دیگری هست که حالا به عنوان دلیل یا معید برای بحث اصلی ما که ولایت فقیه هست بهش استدلال شده. سخن ناول خیر. آن روایت مقبوله عمر ابن حنظله است که معمولا آقایون هم این روایت رو هم در فقه دیدید، هم در اصول در باب قضا ملاحظه شده، در اصول هم ظاهرا توجیه خبر واحد اونجاها بحث شده. معروف به مقبوله عمر ابن حنظله. حالا شخص عمر ابن حنظله از روات مشهور از اصحاب باقرین و صادقین علیهم السلام هست. روایات زیادی هم ازش شده است که جامع روات مقدار زیادیش رو نقل کرده، یعنی سندهایی که ایشون توی این سندها حضور دارن نقل کرده. چون در متن این روایت امام علیه السلام به چند تا آیه استدلال فرمودند، امام راحل در بحثشون اولین آیات رو یک مقداری توضیح میدن و میگن توجه به نکات در خود این آیات در فهم اصل روایت مقبوله خیلی اثر داره و ما هم این آیات رو مرور میکنیم. بالاخره سعی خود سریع تر آیات رو نگاه بکنیم و بعد متن روایت رو و استدلال امام علیه السلام رو به همین آیات. دو تا آیه هست از سوره مبارکه نساء، آیه ظاهرن 54 و 55 عرض کنم که ذکر شده. آیه اول که ظاهرن ما هم در قضا بحث کردیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. آخرش هم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. آیه اول رو ملاحظه میکنید که چند تا مطلب داره. مطلب اولش اینه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خب این امانات که خداوند دستور فرموده که به اهلش رد کنید مقصود چیه؟ مفسرین با اختلاف نظر دو سه جور معنا کردن. بعضی فرمودن مثل مجموع البیان که مقصود از این امانات هم امانات خلقی و هم خالقی است، یعنی هم امانت های مالی که از افراد انسانی پیش بعضی هست، مثلا پولی پلو شما امانت میذاره، جنسی رو پلو شما امانت میذاره، کتابی رو امانت میذاره، خب این امانت رو باید به اهلش رد کرد. در جای دیگه هم داره که آیه شریفه تصریح داره که وقتی خواستید امانت رو به اهلش رد کنید استشهاد کنید، یعنی شاهد بگیرید که بعد اگر اختلافی پیدا شد در محکمه قابل استناد به شهادت شهود باشه. بعضی از تفاسیر دیگه گفتن که مقصود از این امانات در این آیه مسئله امامته، و چون امامت مثل نبوت انتخابی نیست، انتصابی هست. و همونطور که در کافی شریف یک باب مفصلی منعقد فرموده است مرحوم کلینی تحت این عنوان که امام بعدی رو امام قبلی باید معین بکنه، روایات عدیده هم ذکر شده در کتاب حجت که کتاب حجت ابواب کثیره‌ای داره، یکی از ابوابش همینه که امام بعدی رو امام قبلی باید معین بکنه. البته در لابلای اون روایات داره که در وفات و کفن و دفن امام هم امام قبلی باید نسبت به امام بعدی حضور داشته باشه. به استناد این روایات فرمودند که مقصود از امانت در اینجا امانت امامت هست و امامت چون چیزی نیست که مردم بتونن تشخیص بدن، مثل نبوت میمونه، فرقی نمیکنه. امامت در حقیقت استدامه و استمرار نبوته. یعنی درسته که وحی قطع شده و ختم شده و بعد نبوت به معنای اینکه جبرائیل بیاد و مطلب جدیدی رو بیاره نیست، اما قطع رفت آمد ملائکه به زمین هم نیست. اتفاقا در همین کتاب الحجه در کافی یه بابی هم منعقد شده است تحت عنوان سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلت القدر و روایات عدیده‌ای داره که شیعه به این سوره خیلی میتونه استناد بکنه، به خاطر این که ملائکه که رفت آمد میکنن کجا نازل میشن، پیش کی نازل میشن، به تناسب همه جا که نمیرن. این خودشی که از دلیل بر اینه که همیشه حجت الله و امام عصر و جل الله تعالی فرجه شریف در زمین حضور داره. و مکرر روایات این باب من مرور میکردم قبلا، البته تو همه ایام تعطیلی خیلی تأکید شده استفاده از سوره نانزلنا در مسئله امامت که شیعه میتونه استدلال بکنه به این روایت برای حضور امام زمان و این اختصاص به شب قدر نداره. در شب قدر هم همینجوره، در کجا امام به اصطلاح وارد میشه. حالا در هر حال به استناد این روایات گفتن این امانت مذکور در این آیه شریفه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، مسئله امامته. یعنی امامت رو باید به اهلش داد، به هر کسی نمیشه امامت رو داد. ولو فرزندان امام متعدد باشن، امام معصوم میداند که معصوم بعدی کدام از اینها هستن. حتی بین فرزندانش اینطور نیست که فرزند بودن کافی باشه برای انتقال امامت، که حالا اگر متعدد فرزند متعدد داشت اونجا مثلا همجور ما سرگردان باشیم. نه، تکلیف اینه که فقط امام باید معین بکنه. اتفاقا یکی از نکات مهمیه که ما وقتی رسیدیم به بحث اصلیمون در تعدد فقها ها اونجا عرض خواهیم کرد که انشاءالله عرض خواهیم کرد که اونجا نمیشد با انتخابات به اصطلاح یکی از فقها ها رو انتخاب کرد، و این انتخاب به معنای این انتخابی که بین فقها ها هست و یکیشون مسئولیت میپذیره به معنای نسب ولایت برای او نیست، به معنای چون نسب ولایت به دست امام علیه السلام و امام زمان برای الفقها ها قرار شده و همه فقها ها منصوبند. نه اینکه مثلا فرض کنید حالا امام راحل ما فوت شدن و و مجلس خبرگان میخواد یک کسی رو قرار بده، اون یک کسی رو که قرار میده مثلا حالا انتخاب کرده مقام معظم رهبری رو، و انتخاب کرده یعنی انتخابات موجب نصب ایشون شده است برای مقام رهبری و ولایت فقیه، یا نصب اصلی توسط امام زمان سلام الله علیه شده است. این اولویت در انتخاب در اولویت در شایستگی در داشتن امتیازات دیگه است، که امتیازات دیگه رو بعد عرض میکنیم که مدبر بودن، مدیر بودن، آشنایی به زمان بودن، حالا اصطلاحاً امروز هم گفته میشد مثلا دوست و دشمن شناختن و شناختهای داشتی داشتن، قداست باطنی داشتن، یه چیزهای دیگه هم باید باشه که صرف فقاهت نیست، ولی به هر حال امامت چیزیست که امام قبلی میتونه معین بکنه. این نکته مهمیست. خب مرحوم طبری فرموده است در بعضی از تفاسیر عیاشی و دیگران هم اختصاصا گفتن این آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات مال همین نصب امام هست، و خدا دستور فرموده که امامت رو به اهلش بدید، به امامی که شایستگی امامت و توان اداره امت اسلامی رو داره بدید، چه در امام معصوم که ائمه اثنی عشر صلوات الله علیه اجمعین باشد، و چه در بحثی که بعد میرسیم. خب این یک بحثی است که امانات چیه. منظور امانات به اصطلاح متعارف بین ماها رو شامل نمیشه، یا شامل میشه، اون امانت رو هم شامل میشه. ما خیال میکنیم حق با صاحب مجمع البیان هست، گرچه در اطلاق اینجوری نفرموده است، فرموده است که حالا به قول با تعبیر امام راحل امانات مردمی و امارات الهی. حالا امانات الهی رو احکام شرعیه بدونید یا مثلا عقاید شرعیه بدونید، معارف الهی رو بدونید، هرچی بدونید امانات الهیه. امانات خلقی هم یعنی همین اماناتی که مثلا من کتابی رو پل شما امانت میذارم، یا از کتابخونه امانت میگیرم بعدم باید برم برگردونم به کتابخونه، امانته. امانت رو باید رد کرد. ظاهرا این بحث اولیه روشنه و خیلی نباید مطرح شد، و اخذ به اطلاق باید کرد، و اینکه امانات جمع امانت، و امانت یعنی چیزی که پهلوی کسی امانت است و طرف امین است، یعنی به اهلش فقط برمیانه، خیانت نمیکنه در واگذاری. امانته یعنی چه؟ یعنی اگر من کتاب پلی شما امانت گذاشتم، یعنی شما رو امین دونستم که بعد این کتاب رو به من میدید، نه اینکه وقتی من یادم رفت بعد دیگه شما برید کتاب رو تصرف بکنید هر کاری میخواد بکنید. من چندی پیش از یه جلسه‌ای بودم بیرون، یه عده‌ای بودن، بعد یه کسی آمد گفت یه کتاب شما به من امانت دادید، من یادم رفته بهتون بدم، حالا به داده این کتاب میدم به شما. وقتی من گرفتم دیدم مال 20 سال پیشه، 20 سال پیش، و در شهر کفایم بوده، 25 سال پیش پشتش نوشته شده بود. خب حالا او یادش رفته بود، ولی به هر حال بالا بررسی میکرده بود، دیده بوده بود امانته. و توی مهمانی، من یادم مهمانی همین جلسات فامیلی که داریم اومده بود، من تعجبم میکنم حالا شخصش هم بهتون من میگم به شما که کی بود، من نمیدونم به چه مناسبت شرح کفایه اون موقع مثلا کفایه میخونده از من بخواسته داده بودن هرچه بودن. مقصودم اینه که امانت یعنی چیزی که وقتی انسان پلو کسی میذاره اون شخص امینه و خیانت بهش نمی کنه و به صاحب اصلیش بر میگردونه، هرچه میخواد باشه، پول، زمین، ساختمان، کتاب، عرض کنم که چیز، یا انگشتر، یا عینکه، یا نه خائنم ماکان، تا برسد به مقام پست ریاست وزارت، وکالت. حالا مثلا ما هم میخواییم وکالت بدیم کسی بره از طرف ما قانون گذاری بکنه. ان الله یامر که من تعهد الامانات الی اهلها. آدمایی که پول خرج میکنن که برن مجلس و بیشتر از حقوق دوره 4 سالشون خرج میکنن، از همون اول ما تو شورای نگهبان میفهمیم که این آقا دنبال اینه که بعد بره مثلا یه قرارداد مدارهایی با وزیر و وکیل ببنده و اینا. و الا این پولا رو برای چی خرج میکنه دیگه؟ مگه حقوق مجلس نماینده چقدره؟ میبینید در دوره تبلیغات انتخاباتی چند برابر حقوق 4 سالش خرج میکنه. خب این از اول آدم میفهمه که این دنبال رأی آوردنه و تو مجلس رفتنه. بعدم در عملم میبینیم که من الان نمیخوام بگم طرف خائنه، ولی طرف واقعا امین در قانونگذاری نیست. چرا؟ برای اینکه هدف اصلیش این بوده که بره تو مجلس، بعدم یه قراردادی و دوست رفاقتی با یه وزیر وکیل با یه وزیر معینی ببنده و حالا یه معدن ازش بگیره یا یک مثلا نمیدونم ویلای ازش بگیره یا یک کارخونه رو ازش بگیره یا در موقعی که واگذاری اموال اضافی دولت طبق مقررات باید گذاشته بشه بتونه بره بگیره. یه کارهای عجیب و غریبی میکنن که از اون قداست اصلی نمایندگی دوره انتخابات های اخیر ما خیلی آلوده شده. خدا نمیدونم انشالله مبتلاتون بکنه به در شورای نگهبان. برید شورای نگهبان و پرونده ها رو که ببینید، اون وقت ببینید چه کار سخت و مشکلی هست. عرض کنم که و آدمایی هم هستن که واقعا خیلی وارسته، خیلی پاک، خیلی صمیمی و قصدشون هم خدمت به محلشون، به مردمشون، به ضعفاشون، قصدشون هم خدمت هست. در دوره اول من از قم نماینده بودم، در دوره دوم از تهران نماینده بودم، دو دوره مجلس بودم. در دوره اول آدمایی بودن انقدر مقدس بودن که حقوق مجلس رو نمیخواستن بگیرن. من فراموش نمیکنم، خب حقوق قانونی بود و شرعی بود. حالا در دستگاه قضا بعضی احتیاط میکنن، اما در دستگاه تقنین خلاف شرع نیست حقوق گرفتن. من یادم هست که رئیس مجلس بالاخره حقوق یا آقای رو به من داد، گفت هرچی بهش اداره قوانین بهش داده نگرفته، یعنی شما بگیر ببر بهشون بده، بگو این حق طبیعیت ما اینجا نمیتونیم خرج کنیم. رئیس مجلس، من بالاخره حقوق اون آقا رو گرفتم از رئیس مجلس و رفتم پلوش نشستم. یادم نمیره توی راهروی مجلسی گوشی دوتایی نشستیم، گفتم من نیاز ندارم، آخه میخوام چه کار بکنم، من نیازی ندارم دیگه، حالا نماینده مجلس شدم، نماینده مجلس شدم، حالا برای چی میخوام چه کار کنم، نیازی ندارم، شهریه دارم میگیرم، زندگی خوبی هم دارم، برای به اندازه خودم دارم، نمیخوام. اینقدر مقدس و پاک بودن. گفتم به هر حال این حقت، ما هم که تو هیئت رئیسه هستیم نمیتونیم خرج کنیم، رئیس مجلس هم نمیتونه خرج کنه، مقررات قانونی میگه این حق مال توست. این یه جور واقعا نماینده است که اینقدر قداست داره و یه جور نماینده هم هست که به اصطلاح به آب و آتیش میزنه که به هر صورت بره مجلس. گاهی وقت هم حق یک کسی ضایع میشه، خدای ناکرده، و حق یک کسی کم و زیاد میشه که کار سختیه در شورای نگهبان. یا آقای رد شده بود تو شورای نگهبان، من و یکی از دوستان مأمور شدیم که این پرونده رو برسیم. من این پرونده رو یه خورده وقت روش گذاشتم واقعا. من گفتم باید احضارش کنیم از نزدیک خود باش صحبت کنیم. وقتی من اون آقا رو دعوت کردم و یه خود باش صحبت کردم، مدارکش رو نشانش دادم اینا، دیدم واقعا حقش ضایع شده. گزارشات الکی یه کسی نوشته براش که این چنین کرده، یه چنان کرده. بررسی کردیم از دفاتره، چون میدونید شورای نگهبان الان دفاتر داره. حالا نمیخوام قصه شورای نگهبان رو بگم، میخوام امین بودن طرف را بگم که مفهوم امانت یعنی یه چیزی که پر روی طرف هست. این امانت فرق نمیکنه، فقط کتاب و لباس و پول و نیست، ولی مقام و پست هم از امانت های سنگینه که وقتی میخوایم رأی اعتماد بدیم، حالا به نماینده مجلس هم باید گفت، وقتی میخوای رأی اعتماد به یه وزیر بدی باید او را امین بدانی و رأی اعتماد بهش بدی که بدونید توی مملکت خیانت نمی کنه. نه اینکه وقتی وزیر شد اولین کاری که میکنه دکور وزارتخونهش رو عوض میکنه، 30 میلیون هزینه میکنه فقط دکور وزارتخونه رو عوض میکنه. نعوذ بالله. ما تو همین نظام جمهوری اسلامی داشتیم کسانی که از اولی که اومدن 40 سال زندگی کرده، توی حکومت هم بوده، زندگی الانش با زندگی قبلش مثل همه هیچ تفاوت نمیکنه. آدمایی هم داشتیم که بعد هر یه مجردی که دستش به پاره تخته ای بند شد و توانست از اموال مردم برداره، دیگه حساب کتاب رو فراموش کرد و رفت سراغ زندگی تجملی و اشرافی و کذا و کذا. فرق نمی کنه. حالا میخوام کلی قضیه رو بگم. پس امانت در اینجا به نظر ما، نظر صاحب مجموع البیان درسته و تبرسی دیگه رضوان الله تعالی علیه، و اطلاقش مأخوذ به، یعنی باید به اطلاقش اخذ کرد، نه به حکم روایات گفت فقط امامت، و نه با ظهور گفت فقط اموال امانتایی که انسان ها پیش هم میذارن. مطلق امانته. ان الله یامرکم من تعدل امانات الی اهلها. خداوند دستور فرموده هر امانتی رو به اهلش بدید. امامت رو میخواد به امام بعدی بدید، ولایت امر رو میخواد به یک فقیه بدید، مرجعیت رو فرق نمی کنه میخواد به یک مرجع فقیه بدید. باید امانتش رو احساس بکنید و امانتش رو اثبات بکنید. من یادم باز نمیره، نمونه دارم عرض میکنم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل رو. آیت الله فاضل دبیر جامعه مدرسین بودم و بعد از فوت مرحوم آیت الله گلپایگانی نقل کردم من اینو یکی دو بار دیگه، آیت الله گلپایگانی آیت الله عراقی فوت شده بود و مردم هی مراجعه میکردن برای مرجع تقلید و بحث میکردن. این بعد از جامعه مدرسین توقع داشتن که کسانی معرفی بشن تو جامعه مدرسین. حالا هر کسی هم آیت الله مشکینی از شخصیت های برجسته جامعه بودن، معایات متعددی بودن، دبیری هم به عهده ایشون بود، من هم عضویت داشتم، من یک عضوی بیشتر نبودم. من اونجا یک نظری داشتم، 3-4 جلسه این جلسه رو معطل کردم و بالاخره آخرش هم آقای فاضل فرمودن که خیلی معطلمون کردی و به خاطر اینکه معطلمون کردی در نفی و اثباتت نفیش را صرف نظر کن، اثباتش من قبول میکنم ولو به ضرر خود ما هم هست. یعنی من در اون جلسه گفتم من یه نفی دارم یه اثبات دارم، این نفی اثبات رو هم دلیل روش دارم. آقای منتظری نباید مرجع بشود به دلیل صداقت و سادگی و صفا و پاکی که فریب زود میخوره، و مقام معظم رهبری باید مرجع بشود، البته بعد از آقای گلپایگانی بعد از عراقی. آقایون میگفتن من دلیل چیه؟ گفتم من دلیلم اینه که آقای مقام معظم رهبری در دوره‌ای که من با ایشون بودم در جلسات بازنگری و در مراحل مختلف و مسائل جلسات فقهیشون، ایشون رو کمتر از بقیه نمیبینم اگر بیشتر از بقیه نباشه. تاریخشو دیگه نمیخوام تاریخ براتون بگم. تو نماز جمعه مطرح کردم، هزینه‌شم پذیرفتم و بعدشم البته بسیاری از کسانی که من دعوا کردن خودشون مرید شدن و خودشون اون جلسه آمدن و بعدش هم گفتن حق با تو بوده و درسته اومدن و دیگه اسم اونا رو هم نمیبرم. که یه آقایی به خصوص با من توی جلسه دعوا کرد، با هم جر و بحث میکردیم، بعدم یکی از اعضای جلسه گفت ایشون قلب ناراحتی قلبی داره مواظبش باش، من بحث رو قطع کردم. همون آقا 2 جلسه یا 3 جلسه آمد شبهای جمعه تو جلسات و بحث فقهی ایشون، گفت حق با توه و بعدم آمد دیگه، بعد مرید ایشون شد. حتی مدتی هم تو نظام بالاخره مسئولیت پذیرفت و قبول کرد که سری کارهای سنگین انجام بده. این یک مسئله. ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها. امانات رو باید به اهلش داد و اهلیت باید استکشاف بشه. حالا در نظام ما میرسیم انشاءالله این بحث ها رو که حاشیه رفتم گفتم شورا نگهبان، واقعا سعی کنید بتونید تو شورا نگهبان بیایید. حالا شورا نگهبان جای بسیار هست، یکی از گلوگاه های مهم حاکمیت نظام اسلامی هست، کار بسیار سختی هم هست. حالا بتونید توی اون جلسه فقهی قم برید که اینجا در حقیقت یک نوع آموزشه و تعدادی از دوستان هم تشریف میبرن هستن، شاید نمیدونم بعضی دوستانی هم که اینجا هستن شاید این جلسه نظارت برن که زیر نظر آیت الله مؤمن هست اینجا توی دفتری که مال شورای نگهبانه و مسائل شرعی دیوان عدالت اداری رو اینجا بحث میکنن. اکثرا هم بحثای فقهیه که ما گاهی پنجشنبه ها کارهای عقب مونده شورای نگهبان رو اینجا گذاشتن چون اکثر دوستان اینجا قوم هستن اینجا جلسه میگیریم. خب این یک نکته که اطلاق امانات رو باید پذیرفت، از جمله هم مسئله ولایت هست که ولایت امانته، ولایت امانته. خب در امام معصوم معصومه و روایات هم تصریح داره، تکلیف روشنه که امام به امام بعدی باید امانت رو به اهلش بده و هر کس را که او فرمود مثل موسی بن جعفر سلام الله علیه و حضرت رضا واقفیه اینجا پیدا شدن دیگه، یعنی حالا به قول یکی از آقایون یه آدم معتبری هم بود ولی پولای وجوهات پلوش بود، بعد گفتن بعد از موسی بن جعفر سلام الله علیه حضرت رضا معین شدن و حضرت رضا رو معین کردن، نمیخواست بره پولا رو بده به حضرت و خلاصه پولا براش مقداری سنگینی کرد و کم کم باید خودش رو توجیه کنه، واقفیه شد، گفت اصلا تکلیف روشن نیست، موسی بن جعفر اولاد خیلی داشتن آخه چه خصوصیتی داره که این یکی مثلا باشه فلان. حالا هرچی بگی بابا معصومه، به معصوم رو ارجاع داده، فرزند بودن تنها کافی نیست، در حضرت عسکری هم یه فرزندشون کذاب بود دیگه و فرزند امام بودن که کافی نیست که در فرزند امام هادی سلام الله علیه ببخشید امام هادی علیه السلام جعفر کذاب درست میگم جعفر کذاب فرزند امام به اصطلاح نهام امام هادی بود عموی حضرت میشه، عموی حضرت بقیت الله تعالی فرجه میشه. وقت بعد فلان آقا میگه که آخه ایشون سنشون خیلی کمه یا بچه بودن ایشون سنشون بلا بود فلان بود از این حرفا که داستانش دیگه خوندید و کار نداریم. این یه مطلب که این آیه در مقبوله عمر ابن حنظله بهش استدلال شده، از جمله این مسئله که امام معصوم فرمودن که در مقبوله که روات احادیث رو کسی باید باشه که این آیه میگه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها عرف احکامنا حلالنا حرامنا رو میرسیم متن روایت میخونیم، به این آیه هم تمسک شده، یعنی باید اهلیت برای پذیرش به اصطلاح مرجعیت امت اسلامی رو هم داشته باشه. نکته بعدیش مطلق بله
استقیم و صلات و آتوزکات
این امر خداوند، بله دیگه دستور مطلقه، آیه شریفه اینه دیگه ان الله یامرکم، یامرکم مخاطب کیه؟ مسلمین مخاطبن، یامرکن نیست، خطاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم تنها نیست، خداوند به شماها دستور داده که امانت رو به اهلش رد کنید، اطلاق داره، اطلاق داره، هم کتاب امانی رو میگیره، هم پول امانی رو میگیره، هم سند ملکیت امانی رو میگیره، نه اینکه وقتی سند ملکیت پلو طرف فوت شد بعد انحصار ورثه که پیش میاد سند رو اصلا مخفی میکنه و نشون نمیده و میره زمین رو میخوره و نمونه هایی که کلا سر هم دیگه میگذارن حق ضعفا رو میگیرن که وقتی مراجعه میکنن آدم میبینه که چه کارهایی بعضی آدما میکنن که من واقعا گاهی یه چیزی رو میخونم بعضی وقتا گرفتار نمیدونم بیخوابی میشم که البته شاید نمیدونم ظرفیتم کمی واقعا. به هر حال عرض کنم که مطلع داره هر امانتی را به اهلش باید رد کرد و هر کجا شما خواستید به اصطلاح نظر بدید، حالا انشالله در به بحث متن بحث که رسیدیم عرض میکنم. این نکته اول که در این آیه شریفه هست، دومش اینه که
در اینجا مفهوم امامت و شناخت امامت اینها مشکل پیدا میکنیم.
خب میرسیم دیگه، میرسیم انشالله. بله میرسیم،
فلان خلیفه مثلا
میرسیم انشالله، میرسیم میرسیم در معص در معصومین دیگه بحثی نیست، چون تکال روایک باب روایاتی که گفتم در کافیه است معین کرده و امام معصوم به امام معصوم ارجاع میده. وقتی حضرت فرمودن اون بنده اون یکی شیعه مقدس متدینی که از حضرت عسکری علیه السلام سوال میکرد که من تکلیفم چیه بعد از شما، من نمیبینم شما اولاد اینا داشته باشید، حضرت یه توسط بهش میکنن حالا عجله نکنینا. بالاخره بعد از یه دفعه حضرت رو یک بار نشونش میدن، بعد بهش میگن که این آقا امام تو خواهد بود. بعدش خیلی تعجب میکنه، میگه این بچه کوچیک چطور امامته؟ بعدم که به رفیقش میگه، رفیقش هم جوابش میده که مگه قرآن کریم صریحا نمیگوید که عیسی مسیح کان نبیین فی المهد و کهلا، هنوز تو گهواره بود و پیغمبر بود، در سن بالاش هم پیغمبر بود. در امامت معصوم اتفاقا یه دفعه عرض کردیم اینجا بلوغ شرط نیست، در حالی که در همه وقت تکالیف دیگه بلوغ شرطه، ولی در قبول امامت بلوغ شرط نیست. امام جواد سلام الله علیه جوان بودن، البته بالغ بودن، ولی امام عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف زمانی که امامت رو به اصطلاح به امامت رسیدن سنشون شاید قبل از بلوغ بوده ظاهرا. حالا به هر حال حالا اینا رو بعد میرسیم. الان ما داریم آیه رو ترجمه عبوری ترجمه میکنیم به خاطر مقبوله عمر ابن حنظله رو باید بحث کرد، دنبالش داره. اولا پس این حکم مال همه است و هر نوع امانتی و هر امانتی رو باید امین بود و در حقیقت یک دستوری است که اسلام به مسلمان ها داده که آقای مسلمان اگه قرآن قبول داری امین باش، در همه چیز امین باش، در اموالی که فلوته، در اموال عمومی، در پست و سمتی که میگیری، مقامی که میگیری، امام جماعت هستی، مسجد میری، محراب داری، مسئله میگی، وجوهات میگیری، وجوهات میدی، فرق نمیکنه، هر که هستی و هر کار هستی. ان الله یامرکم من تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت رو به اهلش باید بدی، به غیر اهلش حق نداری امانت رو بدی. اطلاق داره، من اطلاقش رو قبول دارم و حق با مرحوم توسی و جامل به اصطلاح تفسیر مجمع البیان هست. مطلب دوم اینه که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اینجا هم مثل بحث قبلی بعضی اختصاص دادن به قضات و گفتن این اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یعنی اذا قضیتم بین الناس، هر وقت بین مردم قضاوت کردید، ان تحکموا بالعدل، یعنی در حقیقت به قضات سفارش شده که عدالت رو رعایت بکنید، اگر قاضی هستید عدالت رو رعایت بکنید. در حالی که دو سه بار اینجا صحبت شده به مناسبت عرض کردیم، من البته در دوره مسئولیتم هم در سه چهار تا جلسات عمومی رسمی برای قضات محترم عرض کردم، اذا حکمتم خداوند فرموده است اذا حکمتم، نه فرموده است اذا قضیتم، میتونست سست بگد اذا قضیتم. و بارها من عرض کردم ظواهر قرآن را از جیب چیزی روش نذاریم، تا میشه از ظواهر قرآن خود ظاهر رو بگیریم، خود اون چیزی که متن قرآن بگیریم، مگر یه جایی که وقتی میگد ید الله فوق ایدیهم ناچاریم بگیم یعنی قدرت الله تعالی، اونجا نمیتونیم بگیم ید یعنی ید، اینما تو ولو فسن من وجه الله، اونجا نمیتونیم بگیم وجه الله یعنی چهره خداوند، اونجا مجبوریم بگیم یعنی به اصطلاح اراده الهی، آیت الهی، حضور الهی، وجود الهی، یعنی خدا را همه جا میشه دید، منتها چشم دید میخواد دیگه، همه جا میشه دید. علی علیه السلام فرمودن که ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه. به هر حال آیات قرآن رو خدا میتونست راست بفرماید اذا قضیتم، ولی فرموده است اذا حکمتم، و حکمتم اعم است، هم قضیتم رو میگیرد هم حکمتم رو میگیرد. مگر آقای استاندار حکم نمی کنه؟ مگر آقای فرموندار حکم نمی کنه؟ مگر آقای شهردار یا شورای شهر حکم نمی کنن؟ یا مگر آقایون مجلس با اکثریت که رأی میدن حکم نمی کنن و یه قانونی میگذرونن که حاکمیت پیدا میکنه بر عموم مردم؟ اینا بخشی از حکومت، در قضاوت حاکمیت، در قانون گذاری هم حاکمیت، در قوه اجرایی هم حاکمیت. منتهی زمان ما حاکمیت تقسیم شده به دلیل وسعت حاکم و محکوم، ولی در زمان پیامبر اکرم، پیامبر اکرم هم نبی بودن، هم امام بودن، هم حاکم بودن و هم به اصطلاح فرمانده جنگ بودن، هم فرمانده صلح بودن، هم متصرف در وجوهات شرعیه بودن و همه مسئولیت ها رو داشتن و عملا میکردن. به فرموده امام راحل وقتی پیغمبر خدا رفتن و گفتن علی جای منه، یعنی تعطیل شد همه احکام، فقط مسئله گفتن امیرالمومنین جای پیغمبره یا نه، همه کارهایی که پیغمبر داشتن علی علیه السلام هم دارد. معلوم است که علی جای منه، یعنی هر کاری من میکردم اون من میتونه بکنه. یعنی من امامت داشتم، علی هم امامت داره. من وجوهاتو میگرفتم، علی هم وجوهاتو میگرفته. من جنگ رو به اصطلاح اداره میکردم، علی علیه السلام هم میتونه جنگ رو اداره کنه. من احکام شرعیه رو بیان میکردم، علی هم میتونه احکام شرعیه رو بیان کنه. هر کاری من میکردم، علی علیه السلام هم میتونه. علی جای منه. بعد از علی هم، علی علیه السلام وقتی فرمود امام حسن مثلا جای منه، امام حسن فرمود امام حسین جای منه، مطابق روایاتی که عرض کردم، یک باب مفصلی در کافی هست و روایات رو نقل میکنن که هر امامی امام بعد رو به اسم و به شخص و به خصوصیات بیان کردن و اسم بردن. غیر از روایت جابر که اینجا خوندیم که خود پیامبر اکرم همه هر 12 نفر رو اسم برد، هر امام معصومی در موقع رفتنشون نسبت به امام بعدی اسم بردن و به اصطلاح مشخصا گفتن کی جای منه و امام رو خب معصوم به اصطلاح رسالت معصوم هیچ مشکلی نداره. ولی در زمان ما و مسئله فقاهت و قدرت منعکس شد، این حکمتم حکومت مال ولی امره. حالا ولی امر یه بخشش رو داده به رئیس قوه قضاییه، گفته شما رئیس قوه قضاییه دستگاه قضا زیر نظر تو، ولی از طرف من. یه بخش هم داده است به رئیس جمهور، گفته است که رئیس جمهوری چون رأی آوردی، ولی از طرف من. اگه از طرف من اگه مخالفت و فرمان من بکنی، اصلا در کارات شرعی نیست، اصلا کارات خلاف شرع، روز قیامت هم خودت باید جواب بدی. ولی اگر مطابق شرع بود، این تنفیذ من مقید است به حکم شرعی، ولذا هم امام و هم رهبری در موقع تنفیذ حکم رئیس جمهور تصریح کردند که مادامی که مقررات شرعی و احکام الهی حفظ بشه، من ریاست شما رو تنفیذ میکنم. یعنی شما حق داری رئیس جمهور باشی، در اجراییات عمل بکنی، ولی تا وقتی که احکام شرعی رو رعایت بکنی. اما اگر در اموال مردم دخالت های بیجا کردی، اون دیگه مسئول خودت هستی و روز قیامت هم باید جواب بدی. منم اگه بفهمم که دخالت کردی، باید برخورد میکنم و بهتم میگم که این کار نباید بکنی. و هم امام تذکراتی داشتن و هم رهبری تذکراتی داشتن. در موقعی هم که رئیس جمهور وزرا رو میاره تو مجلس و خود رأی اعتماد بگیره، آقایون به اصطلاح نمایندگان هم با عرض شود که نظارت شورای نگهبان، اینها در حقیقت از طرف ولی امر هستن. یعنی شورای نگهبان صلاحیتشون رو باید تأیید بکنه. اگر شورای نگهبان صلاحیتشون رو تأیید نکنه، نمایندگی نمیتونن داشته باشن. یعنی نماینده مجلس از طریق شورای نگهبان مشروعیت براش داره که اونجا قانون گذاری بکنه و عرض شود که در هر مسئله اظهار نظر بکنه. دوتا از اصول قانون اساسی میگه که نماینده در همه امور میتونه دخالت بکنه. عرض شود که وقتی اگه وقت گذشت بمیم یه رو دیگه، 5 دقیقه دیگه وقت داریم. اخیرا یه سوالی شده بود از شورای نگهبان خیلی جالب بود. چون یه نمایندهی در نطق قبل از دستورش صحبت کرده بود از یک شرکتی در ارتباط با نیروی هوایی. من جزئیاتشو برای حاج مجدآقا گفتم. آمریکا هم اون شرکت رو خبر نداشته بود، نمیدونسته بود، تو اینترنت هم نیومده است، نباید هم بیاد، چون تو اینترنت که اومد دیگه همه دنیا میتونن بفهمن. آمریکا بلا فاصله از حرف این نماینده متوجه شده بود، اون شرکت رو تحریم کرد. بعد مسئول اون شرکت، یکی از شخصیت های حاکم توی نظام هست، نوشت به شورای نگهبان که آقایون اعضای محترم شورای نگهبان، به من بگید که آیا نماینده که مطابق اصل عرض کنم که 86 و 84 حق دارن در همه مسائل دخالت بکنن، حق دارن در مسائل امنیتی و در مسائل محرمانه هم دخالت بکنن یا نه. البته من وقتی به همین استفساریه رو خوندم قبل از اینکه تو شورای نگهبان مطرح بشه، گفتم اصلا حق ندارن و اطلاق اصل 86 مسائل امنیتی رو مثلا تغییر کرده، به خصوص البته دلیلم هم این بود که چون مسائل امنیتی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی است و شورای عالی امنیت ملی تا به تصویب رهبری نرسه نمیشه به اون مسبب عمل کرد و رهبری فرمانده کل، باید رهبری اجازه بده. و مسائل عرض کنم که اون شرکت هم مخصوص به یک بخش نظامی میشد که فرمانده کل قوا رهبری بودن و به دلیل اینکه مربوط میشد به فرمانده کل قوا، من گفتم نه، جواب اون آقای شخصیتی که به نامه نوشته بود. خوشبختانه تو شورای نگهبان هم وقتی مطرح شد، اکثر اعضای محترم و چه حقوق‌دان‌ها و چه فقها گفتن که نه، نماینده حق نداره در مسائل امنیتی که امنیت کشور رو به خطر میاندازه. حالا این آقا اشتباه که بعد خودش هم پشیمان شد، اون نماینده بنده خدا، و معذرت خواهی کرد، گفت نمیدونستم من واقعا. بالاخره خب نمیدونستی که باید رعایت میکردیم، ولی نمیدونستی اوضاع و احوال چه قراره. آدم خیلی از نمیدونم ها و ندونستن ها خیلی کلا سر ما ها میگذاره، و من و شما هم خیلی باید مواظب باشیم که بدونیم، و اگه ندونیم خیلی کلا زود سرمون میره. مواظب باشید که بدونید تا کلا سرتون نره، وقتی نمیدونید زود کلا سرتون میره. صلی الله علیه و آله.